سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه، هم خودتون هم خانواده‌های محترمتون، و امیدوارم که کسالتی، گرفتاری، بیماری نباشه و همین مسیر سربزیر. حالا امروز نمیدونم چه جور بود آمار، ولی دیروز الحمدلله دیگه تعداد قربانیان به 3 نفر رسید و انشالله زودتر ریشه‌کن بشه این بلا و زندگی ها به حالت عادی برگرده. از آیه شریفه 148 فکر میکنم که ان الله علی کل شیء قدیر باقی مود. آره، یعتبکم الله ان الله علی کل شیء قدیر. ولی چند تا سوال جواب بدیم که بار سوالات زیاد نشه، بعد وارد به چرا سوال این جلسه باز همه مقاله است. تا سر سال 42 پاسخ دادیم، جلسه پیشم 64 تا بوده. بزنین شروع بکنیم بعد سوال بفرستیم. تا 42 تا سر 42 از مسجد دارین. خب کندم چون من دیدیم فیلم زیادت این ماده وسط. آیا از وجه الله غیر از فیض گسترده الهی اخلاص و صرفا جهت خدا میتونم؟ انما نوت اما کم لوجه الله. پس بگیم وجه فیض گسترده الهی است، لوجه الله یعنی برای کسب این فیض گسترده الهی. لذا معنا همونی که عرض کردم، این که اخلاص و صرفا جهت خدا، خود وجه الله اخلاص نیست، لوجه الله میشه اخلاص به این معنا. برخورد امام صادق علیه السلام با مسکین رو میشه یه بار دیگه بفرمایید. حضرت وقتی کسی میاد در خونه در میزد چیزی میخواست، 3 کار میکردن. 1، در رو کامل باز نمیکردن، دستشون لای در میدادن. 1، چش تو چش نشن، خجالت نکشه. 2، دستو پایین میگرفتن، یعنی از بالا نیست، لطفی نمیکنم، حقشه. 3، دستشون که میخورد، یعنی فقیر برمیداشت دستشون تماس پیدا میکرد، دستشونو میبوسیدن، میگفتن خورده به دست حبیب الله، المسکینو حبیب الله. مسکین چیه؟ دوست خداست. خب دوست خداست یعنی بوی خدا رو میده دیگه، که انما با خدا انسان مسافه کرده دست داره. این بیتفاوتی و ناراحت نشدن با عزت نفس منافات نداره؟ کدوم بیتفاوتی بوده؟ چی بوده؟ با چی گفتن؟ کسی یادشه؟ گفتم ناراحت نشیم اینا، گفتن این بیتفاوتی و ناراحت نشدن با عزت نفس منافات نداره. چی بوده؟ گفتم ناراحت نشین، اینو گفتم حضرت بیش. کی داره میگه؟ آها، خب چیزی میخوای اضافه کنی؟ بس معلمی شد. ببینید این که آدم ناراحت نشه، نه منافاتی با عزت نفس نداره. عزت نفس یعنی چی؟ ما توی اون توصیه که اون استاد اخلاق به شاگردشون کردن فرمودن که نرنج و نرنجان. نرنجانش خب کار نکن، مردم ناراحت کنی، قصه دار نکن دیگرانو. نرنج یعنی اینقدر برای خودت. عزت نفس خیلی مرزش به تکبر نزدیکه، یعنی به جناب ما گفته، محضر ما رو، ساحت ما رو. ما یعنی که این ماما میکنه، همین گرفتاری همینه دیگه. عزت نفس اینه که انسان خودش رو برای چیزی که ارزش نداره پایین نیاره. عزت نفس به اینه که انسان جز جلوی خدا سر تسلیم فرود نیاره. عزت نفس اینه که انسان از کسی چیزی طلب نکنه. اما اینکه یه کسی یه چیزی میگه، میگم حالا متوجه نبود، یا سنش کمه، یا عصبانی مزاج، یه چیزی به من گفت، گفته که گفته، من کیم؟ این منافاتی با عزت نفس نداره. اتفاقا اگر انسان از بندگان خدا گذشت، این علامت چیه؟ عزت نفسه، یعنی نفس بزرگ و عزیزی داره که با چیزهای کوچولویی که بندگان خدا اثر جهالت مرتکب میشن، این نفس متزلزل نمیشه. من که یه چیز میگم تندی به هم میریزم ناراحت میشم، این یعنی چی؟ نفسم کوچولوی دیگه، ضعیفم، هر کی هرچی میگه تندی واکنش نشون میدم، در بحثا مشارکت نمیکنم. خب علامت چیه؟ حتی ممکنه گوشیم سر کلاس استفاده بکنم. خب این نشون دهنده که خیلی من مسائل بی‌تربیتی دارم، زشت کارم. واسه قرآنی که در حال حاضر در دسترس ماست از سمت اهل بیت تایید شده، آره، که همه آیات کاملا زشت شده و تعریف شده، بله، چون در زمان پیامبر اینو پیغمبر برمیدارن گفتن به این شکله، زمان خلیفه سوم یه اختلافی شد، حضرت دوباره قرآن آوردن، روایات اهل بیت در مورد قرآن است که این سوره این مطلب فلان هم حاکی از همینه. با همسر همیشه باید گذشت کی یاد بگیره. مادر همسر منزل ما ازشون مراقبت میکنیم، من ازشون تشکر ندارم، میگن به خاطر خدا، ولی ایشون هم نباید تشکر کنن. الان از جانب ایشون میگن، از جانب خودتون دو تا سواله. من یه موردی گفتم که شما خونه نیستین، اصلا ربطی هم نداره، میگن منت نذار، واقعا ناراحتی نداره، باید بگذرم. 5-6 تا هم اشکال باید و باسد زدین، واقعا زدین ولقعن، یعنی الف نذار رو با رزه زدین، معلوم بوده که اون موقع ناراحت بودین. ببینید دو تا، الان اینو همسر شما از من میپرسه، میگم برو دست همسرتو ببوس که داره خدمت به مادر شما میکنه. اینو به همسرتون میگم. اما شما رو از من سوال کردی؟ بگذار. شما با کی معامله کردی؟ با خدا. من با ایشون معامله کردم. حالا ایشون میگه این معامله به درد نمیخوره، کی از تو سوال کرد؟ این جنسا اینقدر قبول، اینقدر میدم، اینقدر میگیرم. پولو بده اینجا، به درد نمیخوره، پولاش قلابیه. کی از تو چیزی پرسید؟ اگر برای خدا دارید کاری انجام میدید و با خدا بستید، رفتار خلق خدا در شما نباید اثر بذاره. هممون روح داریم، قصه میخوریم، اونا رو میفهمم، اما میخوام بگم اگه خیلی میخواد با کلاس برخورد بکنید، من برای خدا دارم از این آدم مراقبت میکنم. حالا این آدمی نسبتی هم داره اونی که مادر همسرمه، ولی که این از من تشکر نکنه، چیزی نگه، یا واقعا این جمله رو بگه، من برای این که انجام نمیدادم که چون اینو گفت حالا دیگه انجام ندم. ولی اینکه با همسر چجور باید رفتار کرد و اینا، من نه شما رو میشناسم نه همسرتون، فقط در مورد این موضوع گفتم. چند پیش توی پارک دختر دستفروش از من خواهش کرد براش بستنی یا میوه بخرم و من برای او خریدم. بعدن مادرم میفهمه کار اشتباهی کرد چون باعث گداپروری میشه، خواستم نظر شما رو بدونم. من راستش بخواید خودم این بچه‌ها رو که میبینم مثلا تو ماشین چیزی داشته باشن میدم بهشون، خوراکی میدم، پول اصلا نمیدم چون میدونم بهشون نمیرسه. اما اینکه بچه بگیم مثلا برای من یه بستنی بخر، بگیم گدا پروری کردیم، شاید خیلی موافق نباشم با فرمایش مادرتون. یعنی بچه حالا داره کار میکنه، دارن ازش بالاخره کار میکشن، یه بستنی بخوره خیلی نکنم مثلا بگیم این آهنگ زنگ چیه این؟ از این دو نفره دستاتون رو بگیریم بالا شما دوتا.
یه وسیله
جامو پیشم
صدا میداد.
بالا خونه هست. پشته؟ کل کلاس بیشون نگاه کنن. باش. آها، صاحبش معلوم نیم. گوشی رو به نفع بنیاد مصادره کنی. اوقات شهری چی؟ الان با افق کجا چیه؟ الان با افق داعش مثلا زمان سربریدن اسرایی که گرفتیه مثلا این چی؟ الان افق هیچ شهری تو ایران چیز نیست. ارشد این کلاس اگه ابهت داشت بعض ما این نبود. بله یه سوال میتونید بپرسید. جمله خبری؟ خب نه نگید. عرض کنم که به نظرم که من موافق، یعنی با شما موافقم که خریدین برای اون بچه. شما یه بستنی قیفی میخرید، میدین دستش، میدین دستش الان داره. اما اگه رفتین یه کارتون مثلا تیتاب خریدین دارین دستش، خب شاید رفت فروخت دیگه، این مد نظرید. منظورم چیزی که بخرین که همونجا، یعنی قابلیت فروش نشه، مثلا میوه یادم همراشه، شکلاتی همراشه. شناسه 42-42. حسبش کنید در دوره اسکایش رو ببندید. من اون مخاطبا رو نمی‌شناسم. تو این بحث‌های شهید تاریخ خیلی صحبت کردیم، مثلا اسلام التقاطی کتاب الهی شما دیگری خوبه، تو جاذبه و دافع، محبت، دوستی. بعد مخاطب شما و اون دانشجویی که می‌خواد اونو بخونه نیازش چیه، بر اساس اون کتاب رو انتخاب بکنین. الان کلی نمیتونم بگم چون نمیدونم مخاطب شما مثلا از چی خوشش میاد. فرمودید معنای مراء چیه؟ مراء با همزه درست نوشتین، اینه که انسان با یه کسی بحث میکنه، معلوم این بحث برای به نتیجه رسیدن نیست. برای چیه؟ برای تفاخره، برای گردن کلفتیه، برای تحقیره. بلش کن، من با ایشون حرف میزنم که یا یه چیزی رو از او یاد بگیرم یا یه چیزی رو به اون. ولی معلومه که هرچی آره این اینه میانم سمت این سواده که اصلا چرا جنگ اوکراین اینقدر طول کشیده؟ داشتیم در مورد تعریف قرآن صحبت میکردیم، چیکار داره به جنگ اوکراین؟ همین دیگه، اگه تعریف نشده بود که اوکراین جنگ نمیشد. ادامه بس به این آدم اسمش چیه؟ مراعه. امیرالمؤمنین سلام علیه میگن اترک المراء، مراء ولو کنت محقا، ولو حق با تو باشه، ولو حق باهاته، مراء ترک کن. با گوشی که 5 ثانیه بار زنگ میزنه سر کلاس حاضر نشو و گوشی رو نذار خودت، برو دوراتو بزن بیا و بقیه رو اذیت کن. این از مراء هم بدتره، درسته؟ چه بسا با فرد خاصی هم الان بودیم دیگه. تمامه اصلا متوجه شد اون فرد عذابی دارین؟ شما رو گفتین احساس کردم اصلا هیچ واکنشی ندارین، داشتن خجالت میکشیدن؟ شرم دارن. خوبه. خب این که من و شوهرم به هم متلک میگیم، کلی میخندیم، هفته پیش رو خوندم بکنم، و ناراحت نمیشیم من بده، بعید متلک به ناراحتی نکشه. خوب دقت کنید، بعضی وقتا آدما برای که حرفشون رو بزنن از قالب شوخی استفاده میکنن، ولی تو شوخی حرفشون رو میزنن. خیلی اوقات متلک به این سمت میره که شما یه حرف جدی رو تو قالب شوخی میگین، تیکرم به طرف میندازین، طرف چی؟ میفهمه و اونم داره شوخی میکنه، لبخند میزنه، ولی پشتش نه. برای چی متلک بگین؟ خب مثلا چیزای شوخی رو بگین. ببینین خیلی وقت آدم میتونه یه چیزی به خودش بگه، طرف مقابل بخنده، حواست بود اصلا یاد تو نمک بزنم، لقمه اول خورد. مثل اون پایتخت دو بود که غذا آورد اون خانم فدوی، بعد یکم بابا پنجلی خورد، هیچ کس نمیگفت شوره، بعد باباجی گفت شوره، اون خودش که گفت شوره، خیلی شوره، همه خند. بعد اون گفت آ یادم رفته بود همینجوری نمکو میزدم. یعنی وقت به خود تیکه بنداز تا بگی من قصدم تذلیل دیگران بشه، یا خودت هم زایه نکنی مثلا من خاک بر سر فلان فلان شده این نادون نه اون نه. یه بار رفتیم اینجا این شکلی شد، باورت میشه؟ یه چیزی که خوشمزه است، ولی به نظر من متلگوی تاش به حرفای جدی میشه. حالا ان شاءالله که برای شما نکشه. من دانشانوز پای دوام هستم، متاسفانه محیط مدرسه محل زندگیم جب و محیط خیلی بدی داره، به طور که در کلاس 30 نفره نهایتاً 3-4 نفر اهل نماز روزه هستن و دانشانوزان دبیرستانی به طرز عجیبی اهل دود و دم و حتی مشروبات الکلی هستن و این وضعیت واقعا من آزار میده. با مسخره کردن و کنایه ها میتونم کنار بیام، اما بعضی اوقات حرف ها یا عمل ها خیلی اذیت کننده است. میشه راهنمایی کنید وظیفه من چی و چطور میتونم یکم این چرت و بهبود ببخشم؟ چون شما دیگه واقعا مثل دختر من حساب میشید. ببینید این که میگید فضا اینجوریه، خیلی جاها فضا این شکلیه، خب یعنی خیلی جاهای دیگه هم همین شکلیه. هفته پیش بچهای چیزی زده بودن که برای همین که مثلا تو مدارس بعضن روزه میخورن، که تو کلاس دو تا دانش آموز روزن، مثلا 9 بچه 9 ساله، بقیه روزه نیستن. خانم ناظم وارد شده چای دستش که بچه‌ها جلو اینا که روزن چیزی نخورین. خب آدم فکر میکنه این موجود چه بهره‌ای از فهم داره، چقدر یه آدم میتونه نادان باشه، اصلا تو روزه نیستی، تو ناظم بیدین. این بچه‌ای که روزه گرفته 9 سالشه، اصلا خدا به کنار از این خجالت میکشی؟ از این بچه‌ای که 1/4 1/5 تو شاید سنش باشه نمیکشید، یا میکشید که یه مقدار فهم پیدا میکن. این همه جا هست، ولی اینو به شما میگم، اون چیزی که شما رو رشد میده اینه که تو این فضا خودتون نگه میدارید. بنابراین من یه جایی هستم، من میگم بچه‌ها من روزم، همه میگن ما نماز شب هم میخونیم، او هیچ دیگه، همه یه پله از من بالاتر. اما یه وقت آدم میره توی جایی، این به قول شما اهل دود و دم، اون اهل شرب چیچیکه، اون اهل فلان کار، اون اهل فلان انحراف، اینجا خودتون رو نگه داشتید، این بشارت میشه به شما داد که انقدر انشالله قوی میشید و خود نگهداریتون میره بالا که جاهای دیگه هر اتفاقی بیفته شما دیگه تکون نخورد. دانشگاه میرید تا 4 تا قیافه دیدین و 4 تا استاد چیچیک و 4 تا دانشجوی فلان، دین و دنیاتون به خطر نیفته. 1 قدر این تمرین رو بدونید. 2 اینکه چی کار بکنیم. شما یه کار بکنید، خودتون گل باشید، همین یه گل، ولو شما از او بدت بیاد بوی خوش او به مشامت میرسه. آدم گل این شکلیه که انقدر خوبه حتی اونی که بدش میاد میگن فلانی آره ولی خوشبوه دیگه، بوش خوبه. خودتون گل باشید. این که بگید من با اینا همکلاسیم نمیتونم روی اینا اثر بذارم، این اصلا تقصیر شما نیست، پیغمبر که پیغمبر بود رو عموش نتونست اثر بذاره. پس از این که بقیه تحت تاثیر شما قرار نمیگیرن، یه موقع دلتون نلرزه. اونها مشکل دارن، اونها قابلیت، این به شما ارتباط پیدا نکنه. شما واجب و حرامی که بلدید رو مثل الان انجام بدید. مطمئن باشید این قوت روحی یه جایی به درد شما میخوره. منم ان شاءالله دعاگوی شما هست. استاد الان میگن علم پیشرفت کرده، امکان محاسبه دقیق ماها هست. مدام این ایراد رو باید میگن چرا اعلام روزه ماه همچنان با رؤیت باشه، چون مبنای حکمش فقهی است و امکان تغییر داره و رفت میدن به اینکه علمای شیعه شجاعت ندارن دو فلان، چجوری باید جوابشون رو بدیم؟ هر کس که اینو میگه ازش بپرسین میدونی روایات مربوط به رؤیت هلال چیه؟ ببینی اصلا میدونه؟ آره؟ بعد چرا اختلافه که میشه با چشم مسلح دیدی با چشم عادی؟ اینا رو میدونی؟ بهش بگین خب شما که اینا رو نمیدونی چطور اظهار نظر میکنی؟ این بله؟ بسیار اعتقاد نداره. طرف روز سیام ماهواره رفته، عید فطره، عید فطره. تو اصلا مگه روزه گرفتی میپرسی عید فطره؟ تو که هر روز فطری. گاهی اوقات تو بس برای اینکه طرف مقابل حرف اضافی نزنه، شما سوال او رو با سوالی جواب بدید که مطمئنیم جوابش اصلا جوابش یافت می نشود. بله این ما الان چه شیعه میشه فلان اینا. بسیار خوب، جسارتا شما میدونید که این بحث رؤیت هلال از نگاه شیعه چجوریه؟ قطعا نمیدونه دیگه. پاسخ اینه. خب بزرگ با شما که اینو نمیدونید چطور میگید که مثلا ماه رو از قبل میتونن تشخیص بدن؟ اون موضوع رو مطالعه بکنید، بعد متوجه میشید که چرا شیعه اصرار داره حتما باید با چشم دیده بشه، یا چشم عادی سر یا چشم مسلح. رؤیت هلال محاسبه بکنید، عربستان نگاه کنید دیگه. اینجا بود بحث کردیم که تو 50 سال اخیر 30 چند بار 38 بار مثلا اشتباه بوده، کفاره دادن، محاسبه کردیم. این یه بحث فقهیه، این موضوع فقهیه. بحث روزه صیام کلش فقهیه. بحثای علمی کمک کنندن ولی اطمینان آور و حجت شرعی نیستن. ما باید به نتیجه برسیم. و یه جاهایی مثلا فرض کن تو جرایم اخلاقی میگن آقا این جرم غیر اخلاقی اینجوری اثبات میشه، یا 4 تا شاهد دقیقاً بگن چی دیدن، یا 4 بار طرف اقرار بکنه. الان شما بگو بابا یه آزمایش میتونیم، ما اصلا نمیخوایم، ما نمیخوایم شناسایی بکنیم، میخوایم به طرف بگیم برو بین خود تو خدا توبه کن، بی خود این جرمو جار نزن که همه بگن پس قپی نداره این انجام داده ما هم بریم انجام. برو یه گوشه برای خودت بین خود خودت توبه کن. یعنی یه بحثه همجور آقا اینجا چرا از علم استفاده نمی‌کنی؟ صبر کن برادر عزیز، ما اصلا اینجا نمی‌خوایم به نتیجه برسیم، والله بلدیم با دو تا سوال از طرف طرفو گیر بندازیم. لذا داره که تو مباحث اخلاقی فرد که میاد نه تنها قاضی نباید او رو به اقرار تشویق بکنه، بلکه باید او رو به سمت کتمان و توبه کنه. برو بذار امیر امام خانم چی گفتن؟ لعلکه قمسته، برو لعلکه اون چیزی بوده، قمزه ای بوده. باز اومد این برنشه گفت یا اول اصلا طاهر نیزنه از گفتن لعلکه قبا اون چیز دیگه بوده. برو یعنی کتمان کن. همینجوری علم اینو میگه. خب دو دقیقه صبر کن، موضوع فقهیه. اینجا میگه میخوام از اینجا نمیخوام از علم استفاده بکنه. استاد نمیشه امکان شرکت تو دوره جریان شناسی سطح 3 رو برای ما بذاریم با توجه به چیزایی که میگید؟ واقعا نیاز سطح 3 نداره. جریان شناسی فعلا سطح 1 و 2 داره که خب تا تیر ما تمام میشه، مهر سال بعد مجدد دوره جدیدی، یعنی یک سال دوره. نه اون سطح 3 تا سطح تو یک ساله این شکل، یعنی همون یک سال مد نظرم بود. آها میخوان از اول 3 بیاین؟ نه دیگه این نمیشه. از مهر شروع کنید، یک ساله تعریف کنید، حالا تابستون یه ارزیابی مجدد میکنیم، احتمالا تغییرات آقای دکتر روشنگی بدن، ولی مهر بیه. شناسه بر جمال دلربای احمد صلوات. برای این موضوع مقاله هدف زندگی شهید مطهری رو مطالعه بکنید. اگه خواستید صوتش رو هم توی سایت هست گوش بکنید. نمیشه شما سخنگوی دولت بشین؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 هم علامت سوال. یعنی خیلی این سوال زبدر خورده اهمیت داشته. آره نه نمیشه. نه اون موقع که 97 آقای رئیسی رفتن قوه به من گفتن بیا سخنگو شو معاون، همون موقع بس بود. سخنگو تو جلسات که هست، یعنی باید باشه که دائما ببینه چه اتفاقی میفته. غیر از اون تمام بخش‌های قوه مثلا اون موقع باید اخبارشون رو تو بازهای زمانی برای سخنگو بفرستن. خب حالا یه وقت سخنگو با این کارو میکنه با خبرنگار، میگه سوالاتونو قبلا بدین که من دیدم جوابشو نمیدونم برم جوابشو آماده بکنم، نه رو کاغذ نیستش. زمینی که سخنگو این که از اینکه چی میپوشه تا چه جوری حرف میزنه تا لحنش، اینا خیلی این به جهت اقناع افکار عمومی مهمه. که مثلا شما خیلی جدی و رسمی برخورد بکنی، یه جایی که لازمه میشه موضوع ذره مثلا خودمونی تر مطرح کرد دیگه. اینم بود اسقاط خیار که اختیار بود اسقاط این صحبت ها. استاد فکر کنم اسقاط استاد خیار که اختیار بود اسقاط این صحبت ها. یعنی جمله فارسیه؟ نه اینو توضیح دادم چون فردا همین سوالو پرسید. خب ساعت 5:57 رسیدیم جلسه، از جلسه قبل 6 تا سوال موندش، 7 تا موند. خیلی خب باز دوباره تو فواصل میگیم 57 تا برای خودش یه چیزیه. یه سوالی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای آیه شریفه 148 رسیدیم به این که خداوند شما رو جمع میکنه و بر این کار تواناست. آیه این بود بله کلن و چتون هو مولیها. هر گروهی فرقه آینی برای خودشون یه جهتی دارن. چرا اصلا انگار نگار این آیه رو جلسه قبل خوندیم؟ هیچ کی چی نمیگه. جهت سوره مبارکه بقره. بله چوری نمیدونم چرا توی آیه شریفه گفتیم هر گروهی یه جهتی دارن و بعد دیدین که شریعتی دارن، منهاجی دارن، برخی تفاوت‌ها با هم دارن. کی صحبت میکنه؟ فسته به قول خیرات. تو خیرها پیشی بگیرید از هم، از هم دیگه جلو بیفتید. اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا. ان الله علا کل شیئن قدیر. این که میفهمد هر جا باشید مثل همون جایی که یادره کمال موت، مرگ شما رو در میابه. ولو آفرین، ولو کنتون فی بروجن. یه برج بزرگی درست بکنیم بریم اون بالای بالا، مثلا اسرائیل تو آسانسور گیر میکنه، شما رو در میابه. یادره کمال موت. اینم میگه که اینما تکونو، هر جا باشید، حالا چه اون موقع که شما رو جانتون رو میگیریم، چه بعد که میخواد مبعوث بشید. ما رو کجا دفن میکنن؟ هر جا دفن بکنن، ما اون موقع که سور نواخته میشه چی میشیم؟ حرکت میکنیم، میایم دیگه هر جا که باشیم. اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا ان الله علا کل شیئن قدیر. تو یعت بکم الله جمیعا ان الله علا کل شیئن قدیر به سه نکته بعد اشاره بکنیم که آیه قبلی تمام بشه انشالله. اولا اصل اتیان عام و همگانیه. خدا کیو میاره؟ این آیه چی گفته؟ لکلن، همه رو، هر گروه آینی باشن. اینما تکونو، خطاب به کیه؟ همه بشریت. هر جا هر کی باشه یعت بکم الله، باز چی تاکید؟ جمیعا، همه تونم میاری. داره که میگه اینما تکونو یعت بکم الله، دیگه جمیعا ظاهرن جمیعا از باب تاکید میگه. خدا کیو میاره؟ اصل اتیان خداوند و جمع کردن مجدد ما آن و همگانیه، چه مؤمن باشیم چه کافه. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 78 رو عنایت کنید. همه قرآن دارید؟ قرآن کاغذی همه دارن دیگه؟ اونایی که دارن نیازی تایید بکنن، میخوام ندارن یه نفر اصلا دیگه بله ما داریم. اونایی که ندارن میخوام شناسایی بکنیم. کسی بی قرآن اینا تازه مسلمان اینا کم کم دارین لو میرین. آره اون فرد اون پشت فیلم بردار قرآن ندارین درسته؟ دارین. فیلم بردار داره؟ کنار فیلم بردار مال خودتون نیست؟ خب یه قرآن بدین، قرآن قصبی باز نکنیم. آیه آوردین همه؟ میفهمد که اینما تکونو مثل همینجا یدرک کمال موت، مرگ شما رو درک میکن. ولو کنتون فی بروجن مشیده. مشیده ریشه چیه؟ مستر چیه؟ با دست بگین تشیید. تشیید یعنی چی؟ میگن تشیید مبانی. بگین شانه خواستیم بگیم آفرین. تشیید یعنی محکم کردن، مستحکم کردن. میگن تشیید مبانی، یعنی مبانی رو خیلی محکم و قوی. حالا اینجا بروج مشیده، وقتی میگه برج‌های محکم و استوار، حالا تو مثلا ترجمه‌ها مختلف میگه، ولی دلالت میکنه یه برج بزرگ بلند سفتی که کنایه از اینه که فکر میکنه اینجا رو ساختی و در امانی، کسی امکانه ورود جناب ازرائیل سلام الله علیه از کجا قرار بیاد که تو فهم کنی امکان ورود نداره؟ اصلا تصور چی از اون بزرگوار؟ و ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله، اینا داره خدا میزنه به نوعی، میگه اینا یه خیری بهشون برسه، میگن که از جانب خداست پیامبر. و ان تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک، تقصیر توه. قول کلا من عند الله، بهشون میگه هر چی میاد از طرف خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، فما لها اولا القام لا یکادون افقهون حدیثا. چشونه اینا که حرف حساب تو کلهشون؟ لا یفقهون، فقه یعنی وارد عمق شدن، تفقه یعنی یه ذره انسان از سطح بگذره، حرف جدیتر عمیقتر ژرفتر بزنه. بچه اینجوری هست، چرا حرف ساده چیزای سطحی رو فقط حالیشون میشه؟ چون اهل تعمق نیستن دیگه، اهل تفقه نیستن. این بر پیغمبر دیگه هم بودا، یعنی در تا انبیاء قبلی هم داریم که وقتی اتفاق میافتاد به پیغمبر میگفتن نحوست، میگفتن عبارت چی بود؟ انا، کی داره میگه؟ انا تطیرنا بکن. ما معتقدیم همین شما های تقصیر شما نباشین این بلاها نمیاد. قال طائرکم معکم، من چرا بزاری خرابکاری میکنید؟ اثر وضعیش اینه که گرفتار میشید. مثل همین حرفایی که بزن آقا میدونین چرا اینجوری چیز میشه، هوا فلان میشه، میدونین چرا سیل میاد؟ از بس شما مرگ میگین، مرگی شما میره به سمت آسمون، عذاب میاد. دوست عزیز، برادر، شما تو حوزه تخصصی خودت کار بکن، خب، ولی توصیه‌ام اینه که قرآن رو باز کن ببین خداوند خودش کلی گفته مرگ، یعنی قبل از اینکه ما به سمت آسمان مرگ برفسیم از آسمان مرگ خودش داره میاد. حرفای کم عمق، حرفای بی حساب، وقتی همش مرگ گفتی عذاب میاد دیگه. بعد میگن چه جمله شاعرانه ای، همه همینو میزنن. چی میگی؟ اون خدا گفته که مرگ بر یک عده، به ما هم گفته شما باید بگید اشداء علی الکفار رحماء بینهم، هم شدید باشید هم جای لازمه بهشون بگید موتوا بغیظکم، از عصبانیت از دست ما بمیرید. بگو اینا رو، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، لعنت خدا و ملائک و مردم بر اونا باد. این یک آیه که عمومیت رو میرسونه، مؤمن و کافرش فرقی نمیکنه. دوم سوره مبارکه انشقاق رو ببینید، آیه شریفه ششم. بله، کفار، کفار برای که پیغمبر رو بزنن چیز خوب که میرسه میگن خدا فرستاده، چون الله رو قبول دارن دیگه، خالق رو قبول دارن. برای خرابکاری که میشه، گرفتاری که میاد، به پیغمبر میگن تقصیر توه که حضرت رو مثلا به نظر خودشون از بلا تحقیر بکنه. خدا میگه بهشون بگو اگه منو قبول دارین همش از جانب منه، تیکه تیکش نکنید. جزء 30 سوره مبارکه انشقاق آیه شریفه 6 آوردین؟ جزء 30 کسی که از ابتدای قرآن دارید ورق میزنید، 30 جزء پشت هم به ترتیب شماره، یعنی الان آخرای قرآن رو باید نگاه کنید. آوردین؟ یا ایها الانسان، عجب آیه‌ایه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، توی انسان، کدوم انسان؟ خوب، بد، کافر، مشرک، منافق، مؤمن؟ یا ایها الانسان، همه انسان ها. انک، باز انه تأکید ضمیر، یا ایها الانسان مثلا انت، انک کادح الی ربک کدحا، تو یه تلاشی میکنی، یه کوششی میکنی، یه چیزی آماده میکنی، یه بسته ای آماده میکنی از خیرات و مبرات یا خدا نکرده سیئات و ذنوب، این آماده میکنی الی ربک، میفرستی به سمت پروردگار، ف ملاقی، اون چیزی که فرستادی چی؟ ملاقاتش میکنی ها. چیو ملاقات میکنی؟ چیو؟ همونی که فرستادی ها. در قیامت ما با چی مواجه میشیم؟ با حقیقت همون عملی که خودمون انجام دادیم. و اگه تو این دنیا یه کارایی نمی کردیم، حقیقت اون عمل رو تو همین دنیا می دیدیم. ولی خب من ظاهر عمل رو می بینم، حقیقتشو نمی بینم چون گناه کردم، فکر کار خوبی دارم انجام میدم، میفرستم اون بر بدبخت میشم، وارد صحنه میشم، یه باری دو تا زبون دارم، یه باری دارم زبونم میجوام، یه باری دارم قیافم این شکلیه، دست و پام شکل فلان حیوانه. چرا؟ به خاطری که اینجا حقیقت عمل رو نمیفهمیدم، اونجا همون، یعنی من الان میرسم میگن این عمله، عمله که عرضه میشه من یه باری تبدیل میشم به یه چی دیگه. این دعایه حکایت از چی میکنه؟ از این که این جریان اتیان و جمع شدن انسانها چیه؟ عام و همگانی. نکته دوم، مدلول این آیه چیه؟ این عبارت که خداوند شما رو جمع میکنه و بر این کارم چیه؟ تواناست. این مدلول اتیان همگانی برای مؤمن یه معنا داره، برای کافر یه معنا. الان فرض بفرمایید که مثلا این دوتا دانش آموز تو کلاسن، منم مثلا مبصر کلاسم. حالا هم دیگه مبصر نمیگن، ارشد میگن. آره نماینده مبصر، چقدر بیکلاس بودیم ما. ما یه مبصر داشتیم، یه معاون، یه مستحفظ. مستحفظ بین کلاس‌ها وای می‌شد که بچه‌ها چیز می‌زدن دیگه رو ندوزنن. چه چقدر مدارس خوبی بودیم. بهش بودم مستحفظ. خیلی حالا نمی‌خواد بگیم ما نداشتیم، یعنی ما دوز نبودیم تو دوزی. خودم گفتم اولش. یه معاون هم داشتیم، یه مبصر. مزخرف‌ترین آدما رو می‌ذاشتن مبصر که اینا رو کنترل کنن دیگه. معمولاً یه لاد چاقوکشی مبصر بود. بچه‌ها چشم آقا همه می‌نشستن مثلا. حالا مبصر نشسته، این دو نفر سر کلاسن، این به شدت شرور، اون به شدت آروم. من به این دوتا میگم، حالا فرض کنید من مبصرم که زورم نمیرسه، میگم که آقا معلم میاد یا خانم معلم میاد، این جمله برای اون که شروره چیه؟ تهدیده دیگه، یعنی میاد میدم گوشتو ببره، مثلا گوشتو بکشه ببرهش، مگه قصابیه؟ اونه که خوبه برای اون وعده است، یعنی خانم معلم میاد و من میگم تو چقدر خوب بودی. یادتونه اسما رو پای تخته میزدن، زب در میزدن، بدا رو خوبا، اینا داشتین اینا رو، بدا و خوبا. نه با ما میذاشتن، معلم میومد تو حیط مدرسه، راهنمایی یه بید مجنون بود، یه شاخه ازش میکندن، اینو تو هوا تکون میده، قشنگ صدای شلاق تو فیلم ها رو میداد، یعنی رو دست میزد قشنگ جاش برمیومد. ما مدرسه راهنماییم چون پایین شهر مشهد بودیم، سه طبقه رو زمین بود، سه طبقه زیر زمین. اسرائیلی‌ها قبل انقلاب اینو ساخته بودن برای شکنجه، برای ساواک. خب بعد ردپای سگایی که این سگای بزرگ که این آورده بودن رو آسفالت بود، یعنی آسفالت این سگا را رفته بودن، جاپای سگ بودن، جاپای خرس. بعد سه طبقه زیر زمین بود، سه طبقه رو زمین. بعد مدرسه هر شیفتی 1100 تا بودیم، 1100 تا صبح بودیم، 1100 تا بعد از ظهر، 1050 تا عضو میخوام، کل مدرسه 2100 تا دانش آموز بودیم. دو سوم بچه‌ها میدن مدرسه چاقو داشتن، یعنی چاقو تو جیبشون بود برای دعوا و اینا. حالا خاطرات مفصله اگه از شما هم چیزی، فقط یکیشو بگم. حالا چون مدرسه بزرگی بود، بعد از ما اونجا 6 و 7 تا مدرسه شد، اینقدر بزرگ بود جاش. از این منطقه مشهد میومدن اینجا با چند تا مینی بوس، مثلا 7 8 تا مینی بوس میومدن اینجا مدرسه. بعد از اون مینیبوسا باز میومد، نه که سرویس باشه، این غلطی بازی ها نبود، خودمون میرفتیم مدرسه. اونا میومدن اینا رو سوار میکردن تو مینیبوس، مثلا 50 نفر جای 16 نفر بچه ها میرفتن تو میشستن. اینا مقصد که میرسیدن، به مقصد که میرسیدن یه عده از پنجره میپریدن، راننده میاد اینا رو بگیره، در فرار میکردن، کرایه نمیدادن، سعی میکردن بیشتر وقت فرار کنن. یک بار یادمه اینا اومدن برن، ما از مدرسه میومدیم بیرون، مثلا بعضی که دوچرخه داشتن دوچرخه‌شون براشون، ما مثلا پیاده میومدیم که بریم. یکی از اینا سوار ماشین شدن برن، واسه دارن بچه ها ما رو میزنن. چرا؟ آه بچه، آه معلم ایشون، ما هم میزدیم یه بار بچه های کلاس ما معلم رو زدن، همه غیر از من اخراج شدن چون فقط من نزدن. اینم بوده. کجا بودین شما؟ یه باری که میمم گفت من با توجه به منطقه زندگی شما خیلی در مورد شما تعجب میکنم، که خب بودم من شاید چاقو دیجی من باشه چه میدونی. این اینا اومدن برن، بچه ها اومدن، اون محله هم یه محله بود به نام قهوه خونه عرب. اصلا نمیفهمی یعنی چی. یکی از وحشتناکترین مناطق کشور، یعنی دعوا میخواستن بکنن با متحدی، میگفتن بیاین تو کوهای اطراف مشهد قشنگ بزنیم هم دیگه رو، بکشیم بزنیم بگیریم ببندیم اینا. این اینا سوار ماشین ما اومدیم بریم، یکی از بچه‌ها داشت با یکی از اینا حرفی زد، بچهای محله ما با همین که تو میلی بوس مثلا برو فلان، یه باری گفتش که نمیدونم چیچیک یه فوش داد به این محله ما. یعنی ما همجور داریم میریم قشنگ مثل کارتون ها، یه باری 30-40 تا صورت برگشت. چی گفتی؟ یکی از اینا دوید، پسره تو مینیبوس بود، اینو از پنجره گرفت کشید پایین، از پنجره مینیبوس چون همه اینجا داخل چپی، اینو کشید پایین که بزنه. اونا مینیبوس ها رو نگه داشتن، 5-6 تا مینیبوس که بریزیم پایین که دفاع بکنیم. اینا هم برگشتن. آقا یکی از این لاتا همینجور سوار دوچرخه می‌خواست بشه بره، دعوا شد اینجوری کرد. من گفتش که میشناخت که منم، مثلا گفت بچه میلان چندمی، میلان توی مشهد یعنی کوچه، میگن میلان سوم یعنی کوچه سوم، گفت میلان چندمی، گفتم میلان چهارم. دوچرخه رو گفت بگی بالا اجی مشهدی غلیظ، برو فلانی رو میشناسی؟ قول دبستان ما که ما باش همکلاسی بودیم اینجوری بود، اصلا گردن نداشت اینجوری راه میرفت. خب اونم یه پدیده بود خاطر اون وقت دیگه میگم براتون. بعد گفت برو در خونش بگو دعوا شده بیاد. آقا من سری با دوچرخه رفتم، اون نزدیک دبستان اون بود، خیلی راه نبود، گفتم دعوا شده. اینم سری داد بیداد کرد، یه عده راه افتادن اومد. ببینید در مدرسه یه گله بود خاک، یه نفر میومد بیرون میکشیدن تو دو، دقیقاً مثل کارتونا، نزدیک مثلا 200-250 نفر داشتن همدیگه رو میزدن. ما مثل آقا گوشه واسطه بودم، بسم الله الرحمن الرحیم، ذکر روز رو بودم، سبحان الله الحمدلله. اصلا 28 مرداد مال 5 دقیقه این بود، این مثلا 22 بهمن 57 بود، 12 فروردین 58 بود، انشالله در روزهای آتی انقلاب دیگر اینجوری بود. خیلی وسط شکنجهگاه ساواک بوده، اسمش هم بد درسته، ولی چون دختران رو دیگه چاقوکش نبوده، هم گفتن دبیرستان ما هم میگفتن برای شکنجهگاه بوده. نه بابا ما، یعنی من خاطرات دبستان رو تعریف کنیم میگین غیر واقعیه، اصلا باور نمیکنید. حالا بله نورانیتی از ابتدا بود، خودم هم نمیدونم از سالم در اومدی شما خیلی معلوم نیست شاید ببینی اتفاقی افتاد این مرتبه، آی نفس کش من قمه کشیدم و اینا خدا رو چی دیدین. حاضر شما عرضم که برای ایشون میگم که مثلا معلم میاد، بعد اونی که مظلومه هی این چیز میکنه، میگم معلم میاد اون خوشحال میشه، به اون دارم وعده میدم، به این دارم وعده میدم، گوشتو میدم بکشه نیم متر. خب خدا اینجوری میکنه، همتون رو جمع میکنم، به اونی که مؤمن پیغام چی میدم، جمعتون میکنم و بهتون پاداش میدم، خیر میبینی. به اونی که شرارت میکنه دارم پیغام عذاب میدم، اینجا میخوامت پوستتو قلفتی میکنم. پس بدون تویی که شیطنت میکنی این اتیان یعنی وعید، تویی که کار خوب میکنی این اتیان یعنی وعده یعنی خیر یعنی نیکی. اینم مدل. پس این آیه همزمان برای دوتا مخاطب دوتا پیغام داره. بعد میفرماید که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر و قدیر. این که قادر میگیم با قدیر، قبلا عرض کردم قادر اسم فاعله، قدیر فعیله. خیلی تشکر میکنم. چیه قدیر؟ فعیل صفت مشبه هست دیگه، که شما میگید مشبهه، صفت مشبه دلالت بر این زیاد. الان استمرار قدرت، چرا اینجوری امروز؟ تو فعیل اون افعال بزرگ و نه فعیل هیچ وقت برای مقایسه نمیاد، افعال برای مقایسه است. نه نه این فعیل چیه؟ این صفت مشبه است. در اینا در زبان عربی بعضی وقتا فعیل به معنای مبالغه میاد، یعنی بسیار قدرتمنده، همیشه قدرتمند، هم بسیار، مبالغه همیشه یعنی استمرار. بله؟ نمیدونم یه چیزی شده. ان الله علی کل شیء قدیر. مفهوم قدرت اول ببینیم. قدیر، قدرت، قادر، توان انجام اراده. یعنی آدم یه اراده میکنه، من تصمیم میگیرم، اراده میکنم، مثلا فرضاً این میزو بلند بکنم، اراده میکنم، ولی توانشو، اینجا من قدیر نیستم، چون قدرت این که اراده خودم رو پیاده بکنم، قدیر اونیه که اراده میکنه و ارادهشو محقق میکنه، قدرت تحقق اراده رو داره. در مورد خداوند گفته قدیر، این مفهومش. حالا چه ضرورتی داشت اینجا این عبارت بیاد؟ به خاطر اینکه قبلا عرض کردم اگر آخر یه آیه یه صفتی میاد، باید ببینیم ربط اون صفت با محتوای آیه چیه. یعنی چرا این مثلا ان الله علی کل شیء علیم چرا نیومد، حکیم نیومد، چرا قدیر اومد؟ وقتی شما صحبت میکنه از اینکه خداوند قراره یه کاری انجام بده که این کار ظاهرش نیاز به یه قدرت، من تمام انسان‌ها رو جمع می‌کنم. خب یه سری انسان‌ها مثلا هزاران سال یا میلیون‌ها سال پیش مردن و اینا دیگه همون شبه آکل و مأکول. چی بود؟ شبه آکل و مأکول؟ ما هم آکلیم هم مأکولیم. خواهر روز قیامت من مردم، خاک شدم، سیب شده، یکی خورده، اون دوباره مرده، باز گلابی شده، یکی خورده، باز پرتقال شده، اون قسمت جز بدن کی حساب میشه؟ خیلی پاسخش واضحه. خداوندی که ما را از هیچ آفریده، دوباره آوردنمون براش خیلی راحت تر. حالا 5-6 تا جواب دیگه هم دادن، اصلا چیز مهم نیست. این که خب اونا که اصلا اومدن خاک شدن کو، دورهای یکی کوسه خورده، جزء بدن کوسه شده، اون یکی تو آب افتاده پوسیده، این اصلا چجوری میشه؟ این ادعای یعتبکم الله جمیعا، این پشتش باید یه قدرتی باشه. بدون قدرت این ادعا معنا نداره و محقق نخواهد شد. لذا فقط ان الله علی کل شیء قدیر. خب اینجا میگیم قدیر، تو آیت بعد میرسیم. آیا این ادعایی که خداوند اینجا مطرح میکنه و خبری که میده فقط قدرت نیاز داره؟ دیگه چی میخواد؟ با دست اگر بفرمایید. نه، علم نیازمند اینی که این قدرت. خب کی الان کجاست؟ باید چی داشته باشم؟ علم داشته باشم. بله؟ اسم اون حس چیه به نظرتون؟ حس شرم. میخوان الان بگین خداوند مثلا علم داره، خداوند شرم داره. خب باشه اشتباهی تنبیه بدنی که مدرسه ما نیست که با بید مجنون بزنن که. او که من زایتون میکنم که از عنایت خداونده، خدا زایتون کنه، من چیکارم؟ چه؟ شاید خدا تقاضای من میبینید. یا رب مپسند لوتیان خار شدن. عرض کنم که علمم میخواد دیگه. خب الان این خاکستر شد، سوخ کو، اون خاک شد، اون کوسه خوردهش، اون کوسه رو بازی ننگ دیگه خورده، اون الان کو 7-8 مثلا دست چرخیده. خداوند چیزای دیگه هم میخواد. اینجا به قدرت اشاره کرده، جاهای دیگه به چیزای دیگه هم اشاره میکنه، از جمله در آیه بعد. یه نمونه که مثلا این حرف نیاز به علمم داره، سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 16 رو عنایت کنید. جزء 21 سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 16 آوردین همه. میفرماید که یا بنیه، پسرم، انها انتک مثقال حبه من خردل. اگر یه چیزی باشه، وقتی میگن دانه خردل، کنایه از چی میکنه؟ کوچیکی و کم وزنی، یه چیز اصلا لایوتنابه. خب فتکن فی صخره، این کجا باشه؟ نمیگه روی سنگ باشه، میگه فی صخرته، نه علی صخرته، کجا؟ درون یه سنگی. او فی السماوات، یا تو آسمون است، یا در زمینه، او فی الارض، یأت به الله. خدا هر چی با هر اندازه و هر وزن و هر شکلی در هر جایی باشه، اینو خدا میارتش. ان الله لطیف خبیر. خب لطیف یعنی چی؟ کی گفت مهربان؟ یکی از ما. اینجا معنی مهربانش نمیتونه مد نظر باشه. با همینجور بدون دست دارین درست میگین. کی گفت ریزبینی و دقت در جزئیات؟ ریزبینی شو هیچکی نگفته نه؟ شما گفتین؟ اما اینجوری توازه. اون دست اینوریتون رو بیارین بالا که پشت جیبشون نباشه. لطیف، اون لطیف یه معنای مهربان داره که از لطف میاد، اما یه معنای لطیف اینه که درون یه چیزی رو دیدن، یعنی از سطح میگذره وارد ریز و جزئیاتی رو از درون میبینه که معمولا تو نگاه اول به سطح آدم ها متوجهش نمی. خبیرم که یعنی آگاه، خبرست، متخصص این کاره. پس شما میبینید همین موضوع اتیان در یه آیه دیگه آورده شده، اونجا به کدوم صفت خداوند اشاره شده؟ به علم خداوند. خبیر، خبره. خبره یعنی چی؟ آگاه. هم آگاهی داره، علم داره، هم علمش به سطح نیست، علمش جزئی و عمقیه. چون این نوع آوردن با یه علم کلی جور در قراره. اگه یه سر سوزنی توی سنگیه، خدا اینو بیاره، این نیاز به چقدر علم داره؟ علم کامل، عمیق، جزئی، ریز، با یه علم کلی اطلاع. بله در جریان هستیم، در جریان نه، میدونی سر سوزن کجاست، میدونی فلان چیز کجاست، میدونی اینجوری علم داری؟ اگه داری بسم الله، اگه نداری یعته بکم الله، اینا با اون علم محقق نمیشه. بفهمید علم و لطف و خبرویت و اینا مراتب علمن. خب یعنی هر کدوم از اون یکی چیستره، یه پله عمیق‌تره. بعضی وقتا سطح و عمقن، یعنی این علم سطحی، این علم عمقیه. بعضی وقتا متعلق علمه، یعنی مثلا برای دانش یه کلمه به کار میبرن، برای اون چیزایی که معنویه یه چیز. از این جهت ما تو زبان عربی مترادف نداریم. زبان عربی چون خیلی دقیقه، ممکنه ما بگیم این دوتا کلمه مثلا لا ربطن ولا یابسن لا فیکسن، اما مثلا شک و ریب اینا اصلا یه هم معنا نیستن، ولی ما تو فارسی میگیم اینا مترادفن، هر کدوم یه معنا. حالا اینکه جزئی مثلا عمق کدومش با متعلق کدومش، کدوم من حفظ نیستم، اما جهت تفاوتش متعلق علم، یعنی علم صد به چی و میزان و عمق علم، اینطوری مشخص میشه که کدوم به کدوم میخوره. خب آیه شریفه 148 تمام شد. صوت 149 رو میتونیم بشنویم؟ باش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آیه شریفه 149 و من حیث خرجت، از هر سمتی که خارج شدی و به هر سمتی رفتی، فول وجهک شطر المسجد الحرام، رو تو به سمت مسجد الحرام کن. و انه للحق من ربک، این حکمی که داریم میگیم حقی است از جانب پروردگار. و ما الله بغافل عما تعملون، خدا از آنچه که انجام میدید غافل نیست و حواسش به همه کار شما هستش. در این آیه شریفه یه وصی اول بکنیم در مورد تناسب، یعنی نسبت این آیه باز با قبل و بعد خودش چیه و این آیه عبارت این آیه اینجا چیکار میکنه، انا چرا این آیه و این مطلب نسبتش چجوره؟ عبارت و من حیث و خرجت عطف میشه به پنج آیه قبل. تو پنج آیه قبل، یعنی آیه شریفه 144، میگفتیم که قد نرا تقلب وجهک کف سما، ما میبینیم که توی به آسمان نگاه میکنی و یک طلبی داری، یه درخواستی داری. فلن ولی انک قبلتن ترضاها، ما به سمت اون قبله که راضی هستی دوست داری برات میگردونیم. فول وجهک شطر المسجد الحرام، خب چیکار کن؟ به سمت مسجد حرام برگرد. و من حیث و خرجته بازم توله و چکشت را المسجد. پس این و من حیث و خرجته عطف میشه به فوله. پیغمبر ما تو رو به سمت قبله که دوست داری و راضی هستی برخواهیم گردون. توله و چکشت را المسجد الحرام، صورت تو به سمت مسجد الحرام کن. و من حیث و خرجته، و از هر جایی که خارج شدی باز فوله و چکشت را المسجد الحرام. نسبت دوتایی معلومه؟ یعنی بعد از این که به تو گفتیم قبلت به این سمته، رو تو برگردون، اینو گرفتی؟ آره. هر وقتم از اینجا خارج شدی، به هر جایی خارج شدی، هر جا رفتی، بازم رو تو به همین سمت برگردون. این آیه عطف شد به محتوای آیه 144 تا بگه موضوع ما همچنان موضوع قبله است و تغییر قبله. این معلومه؟ برای نسبت آیه. این که حالا این آیه گفتیم، باز آیه بعدم ان شاء الله اگر که عمری باقی بود هفته بعد میرسیم که چرا اینقدر موضوع رو کشش میده خدا، تکرار میکنه. به قول اون بزرگواری که میگفتن خدا آیت الله جوادی اینقدر توضیح نده که تو توضیح میدیم. یه کسی بود یک تیکه منو انداخت، همه منو خنده کردیم اینا. واسه چرا خدا اینقدر کشش میده؟ چه تکرار میکنه؟ به سه نکته اینجا اشاره بکنیم که این تأکید بر قبله، این خداوند که تکرار بی چیز نمی کنه بدون هدف، این تأکید خداوند بر قبله و موضوع تغییر قبله پشتش چیه؟ این باید یه مطلبی باشه که خدا نگه داشته و رد هی داره اینو میگه. حالا از آیه بعدم هست. نکته اول اینه که خب قبله تغییر کرد، خب بعدش یعنی یهودی ها و مسیحی ها اومدن و مشرکین هم یه جمله گفتن، دیدن تو پیغمبر اثر نمیکنه، خب چی دیگه؟ پس نخود نخود هر که رود از این خبر بوده؟ اینا ول نمی کردن. یعنی قبله برگشته، پیغمبر اومده، هر روز تو این فکرن که یه سیخی، خصوصا که کار پیغمبر داره میگیره. پیغمبر اومده مدینه، حواستون باشه، پیغمبر اومده مدینه داره تثبیت میشه، از اون طرف آدم میفرسته، آدم ها برن جای مختلف، مردم و اقوام آروم آروم دارن آشنا میشن. چی؟ قضیه از چه قراره؟ قبیله حاتم تایی مثلا، یه نمونهش که داستانش رو قبلا گفتم براتون، این قبیله اون گروه فلان. یعنی آقا تا دیروز تو مکه بود، محدود بود، چهار نفر بودن، حالا به سمت اومده دارن آدم ها زیاد میشن. یعنی زیاد میشن، ترس مشرکین خودشون و مکه و ایناست، ترس اهل کتاب اینی که با دین این کم کم بساط ما یعنی طبیعی اینه که الان فتنه انگیزی و مخالفت اهل کتاب بیشتر بشه، نه که چون اون موضوعی که باعث فتنه بود هی داره بیشتر و بزرگتر میشه، فتنه انگیزی اونا ادامه داره. و این نیست که اونا گفتن نه انگار که این دیگه به همین قبله پایبند، بگه بریم نه نقشه قبلی نگرفت، چیکار کنیم که از این قبله بر چیکار کنیم، یه سیخی بزنیم که ادامه کار رو خراب شد. نمیتونستن سکوت بکنن. یک، دو، محوریت فتنه با کیه؟ با اهل علم. چرا؟ بگی خوبه، کسی چیزی اضافه میکنه؟ شما بگید. خوبه، کسی چیزی اضافه میکنه؟ بگید.
اهل علم انتظار داشتن که پیامبر وقتی میان تایید اونها رو انجام بدن، ولی وقتی که دیدن که این اتفاق نمیفته ورق برگشت بدن.
دیگه جامعه سه گروهن، یه گروه حاکمانه مثلا خیلی ریز، الان مثلا اینقدر باشن یه خط ریز، اینا میشن حاکمان، یه گروه انقدی داریم، اینا کیان؟ کی؟ عالمان. به اینا میگن چی؟ خواص. اسمشون دیگه چیه؟ گروه مرجع. شنیدین؟ بقیه چیان؟
عوام،
توده، مردم. این گروه مهمترین گروه هست. خب تو بحث جامعه شناسی و بحث انقلاب ها و اینا، این گروه هن که انقلاب ها رو رقم میزنن. چرا؟ نه اینا که کمن، عمده اینان. نه اینا چی هن؟ اینا مرجع هن. یعنی توده به اینا نگاه میکنن، اینا حرکت بکنن توده حرکت میکنن. این تاریخ های انقلاب های دنیا دقیقا مؤید اینه. و این گروه به واسطه حتی تو بحث اقتصادی، میگن خطر اقتصادی وقتی ایجاد میشه که شما کاری کنی که طبقه متوسط اقتصادی که معمولا گروه مرجع هستن تبدیل بشن به توده. اتفاقی که ما کم و بیش باش مواجهیم. اینا تبدیل به توده بشن هیچی باقی نمیمونه ها، یعنی اتفاقات خیلی بدی ممکنه بیفته.